سلام شنونده های ارجمند، به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش ها و اخبار افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاه چهارم ماه دسامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. براین هوک نماینده ایالات متحده برای پلیسی ایران تهدیدات جدید حسن روحانی رئیس جمهور ایران را مبنی بر مسدود کردن تنگه هرمز رد کرده گفت که ایران کنترل آن را در دست ندارد. حسن روحانی سه شنبه شام تهدید کرد که اگر یک روز ایالات متحده تصمیم بگیرد صادرات نفت ایران را متوقف سازد، تنگه هرمز را مسدود کرده و هیچ محموله نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای هوک گفت که تنگه هرمز یک مسیر آبی بین‌المللی است و ایالات متحده به کار خود با متحدینش ادامه می‌دهد تا از آزادی دریانوردی و تجارت آزاد در مسیر آب‌های بین‌المللی اطمینان حاصل شود. حسن روحانی در گذشته نیز به مسدود کردن تنگه هرمز تهدید کرده بود، به ویژه پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد صادرات نفت ایران را به صفر تقرب می‌دهد. حکومت دنمارک در نظر دارد پناهجویان را که در خواست پناهندگی آنان رد می شود و نیز پناهجویان را که پیشینه جرمی دارند به یک جزیره دوردست آن کشور انتقال دهد. این اقدام حکومت دنمارک سبب واکنش های گسترده در آن کشور شده و حتی شماری از قانونگذاران طرفدار حکومت آن را نقض حقوق بین المللی و به آزمون کشاندن کنوانسیون های جهانی خواندند. مارتین هنریکسن، عضو حزب برسر اقتدار ضد مهاجرین در دنمارک، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این اقدام اشاره است که دیگر دنمارک برای مهاجرین جاذبه ندارد. قرار است این جزیره ابتدا ضد عفونی شده و در آن تا سال 2021 تأسیسات برای رهایش پناهجویان فراهم شود. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که اگر مسیدونیا روی تغییر نام آن کشور به مسیدونیای شمالی با یونان به توافق برسد، ممکن در اوایل 2020 شامل پیمان ناتو شود. ماتیو پالمر، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه شنبه در سرایو گفت که ممکن مسیدونیا بتواند 30مین عضو پیمان ناتو شود و این امر به گفته وی کاملا واقع بینانه است. همچنان آقای پالمر نگرانی خود را به خاطر مداخلات روسیه در کشورهای غربی بالکان و بف شمول تلاش ها برای تضعیف تصمیم مسیدونیا جهت گرفتن عضویت در پیمان ناتو ابراز کرد. مخالفین سیاسی مسیدونیا نیز تغییر نام آن کشور را از دست دادن هویت تاریخی آنان عنوان می کنند. شورای امنیت ملل متحد در نشست امروز در عقب درهای بسته آزمایش میزایل اخیر ایران را بررسی میکند. ایالات متحده آمریکا و متحدینش گفتند که آزمایش‌های اخیر میزایل‌های بالستیک توسط ایران احتمالاً فیصله‌نامه 3 سال قبل شورای امنیت را نقض میکند. این نشست در حال برگزار میشود که نگرانی‌ها از برنامه‌های ساخت میزایل ایران افزایش کسب کرده است. دو دیپلمات غربی روز سه‌شنبه گفتند که اخراج 18 اداره کمک رسان بین المللی از پاکستان 11 میلیون نفر را که از آن ادارات مستفید می‌گردند متأثر می‌سازد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
ادارات غیر حکومتی بین المللی مانند ورلد ویژن و سیفر ورلد گفتند که دفاترشان را پس از آن در پاکستان مسدود می‌کنند که حکومت آن کشور به ادارات کمک رسانی گفته است که فعالیتشان را متوقف ساخته و پاکستان را ترک کنند. وزارت داخلی پاکستان تایید کرده که درخواست ادامه فعالیت 18 اداره غیر حکومتی را رد کرده است. گروه های بین‌المللی و دیپلمات های غربی با انتقاد از اخراج سازمان های کمک رسانی از پاکستان گفتند که اسلام آباد دلیل شفاف برای این اقدام ندارد و این تصمیم به مثابه سرکوب فعالیت های بشر دوستانه در پاکستان تلقی می شود. وزارت داخلی پاکستان در ماه نوامبر با نشر اعلامیه دستور خروج 28 اداره کمک رسانی را صادر کرده بود که 10 اداره یک بار دیگر اجازه فعالیت را به دست آوردند. اسلام آباد اخراج ادارات را در مطابقت با اولویت‌ها و نیازمندی‌های انکشافی پاکستان عنوان کرده است.
ادامه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان به اسلام آباد رسیده و با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده است. زلمه خلیلزاد در یک مقطع زمانی به پاکستان سفر می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک نامه به عمران خان صدر اعظم پاکستان نوشته و خواهان همکاری اسلام آباد در آوردن طالبان به میز مذاکره شده است. این سیومین دیدار زلمه خلیلزاد در ماه‌های اخیر به منطقه می باشد و این امکان وجود دارد که آقای خلیلزاد با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات کند. یک نظرسنجی تازه از سوی بنیاد آسیایی نشان می‌دهد که همدردی و همسویی با گروه طالبان در میان شهروندان افغانستان به شکل بی‌سابقه کاهش یافته است. در این نظرسنجی دیدگاه بیش از 15,000 شهروند افغان درباره امنیت، رشد اقتصادی، اشتغال، توسعه حکومتداری، مشارکت سیاسی، دسترسی به اطلاعات، مهاجرت و مسائل مربوط به زنان از تمامی 34 ولایت افغانستان پرسیده شده است. 82% از افرادی که در این نظرسنجی سهم گرفتند گفتند که هیچ همدردی با طالبان ندارند. اشتراک کنندگان نظرسنجی همچنان گفتند که ناامنی، بیکاری، اقتصاد بد، سطح بلند قیمت‌ها دلایل بدبینیشان در قبال حکومت افغانستان می باشد. یانز ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفته است که برای حل مشکل افغانستان به توافق سیاسی و پروسه صلح به رهبری افغان‌ها باور دارد. آقای ستولتنبرگ روز سه‌شنبه در بروکسل گفت که از قدرت‌های منطقه به شمول روسیه و ایران انتظار دارد تا از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت کنند. منشی عمومی ناتو در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد خطوط سرخ ناتو برای توافق با طالبان گفت که ترسیم خطوط قرمز مسئولیت ناتو نیست، بلکه وظیفه آنان است که به گفته وی مذاکره می کنند. محمد زلمی، مسئول رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس در شهر جلال آباد، حوالی ساعت 5:30 شام امروز از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده است. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای امریکا گفت که این رویداد در ناحیه چهارم شهر جلال آباد در حال رخ داده که راننده موتر حامل آقای زلمی توسط ربایندگان کشته شده و او را با خود به جای نامعلوم بردند. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. از سوی دیگر، میرویس بیژن، خبرنگار صدای آمریکا، در زون شمال شرق حوالی عصر امروز سه‌شنبه در مسیر جاده بلخ جوزجان توسط افراد مسلح مورد لتوکوب قرار گرفته است. مقامات امنیتی ولایت جوزجان افراد مسلح را که در مسیر شاهراه عامل این رویداد بودند با خود بردند و از خبرنگار صدای آمریکا خواستند تا شکایت رسمی خود را به سارنوالی درج کند. مارک لوکوک، رئیس دفتر امدادرسانی ملل متحد، میگوید که انتظار یک پیشرفت ساده و سری را در مذاکرات صلح یمن ندارد. این نشست قرار است میان جناح‌های درگیر در یمن در هفته جاری در استاکهلم سویدن آغاز شود. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
مارک لوکوک گفت که وظیفه و وجیبه ما این است تا مذاکرات میان طرفداران حکومت قانونی یمن و شورشیان حوثی را جدی گرفته و مسئولانه عمل کنیم. قرار است یک هیئت از شورشیان حوثی روز چهارشنبه از عمان به استکهلم سفر کند و هیئت حکومت یمن نیز اواخر سه‌شنبه یا هم چهارشنبه به سویدن برسد. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد می گوید که 21.9 میلیارد دلار در سال آینده برای فراهم ساختن مواد غذایی، سرپناه، تجهیزات طبی، معارف، حراست و سایر کمک های بشری نیاز است. این اداره ملل متحد می گوید که یمن نسبت به هر زمان دیگر امروز به قحطی نزدیکتر شده است. قحطی که جان میلیون ها شهروند یمنی به شمول زنان و کودکان را تهدید می کند.
و خبر آخر این که انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقلیم جهان، امروز بر ضرورت کاهش استفاده از زغال سنگ، گاز و دیگر مواد نفتی تاکید کرد. آقای گوترش میگوید اراده سیاسی جامعه بین‌المللی پس از کنفرانس سال 2015 میلادی درباره جلوگیری از گرمای زمین ضعیف شده است. منشی عمومی ملل متحد این مطلب را حین سخنرانی در کنفرانس ملل متحد در شهر کاتوویتس پولند بیان کرد که برای دو هفته دوام میکند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اکنون توجه فرمایید به تقدیم شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نتایج یک سروی تازه بنیاد آسیا نشان می دهد که 82% افغان ها با طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح دولت همدردی ندارند. بر بنیاد این سروی، هرچند اعتماد افغان‌ها به دموکراسی، انتخابات، نهادهای دولتی و خدمات افزایش یافته است، اما 61% شهروندان این کشور بدین باورند که افغانستان در مسیر درست در حرکت نمی باشد. شرح گزارش از سید حسیب مودودی.
آیا افغانستان در مسیر درست در حرکت است؟ این کلیدی ترین پرسش سروی بنیاد آسیا است که از بیش از 15,000 افغان در تمامی 34 ولایت این کشور پرسیده است. 61% پاسخ دهندگان گفتند که افغانستان در مسیر نادرست در حرکت است. 70-73% آنان ناامنی ها، 38% اقتصاد و 24% دیگر بیکاری ها را عامل بدبینی نسبت به آینده عنوان کردند. در این میان 33% پاسخ دهندگان به بنیاد آسیا گفتند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است. 52% کسانی که فکر میکنند کشورشان در مسیر درست در حرکت است، بهبود در امنیت را عامل خوشبینیشان عنوان کردند. 48% بازسازی، 29% حکومت داری، 12% حقوق زنان و 12% دیگر هم اقتصاد را عامل خوشبینیشان میدانند.
سال 2015 و 16 پایین‌ترین ارقام را داشتیم از لحاظ خوشبینی مردم به سوی آینده. در سال 2017 و 18 چنین خوشبینی در حال استحکام است، یعنی تغییر بسیار قابل ملاحظه نامده. باز هم بیشتر از 60% مردم میگن که کشورشان در مسیر نادرست در حرکت است.
سروی بنیاد آسیا همچنان روشن ساخته است که حراز در اعمال آزادی های مدنی میان افغان ها افزایش یافته است. 73% پاسخ دهندگان گفتند که از شرکت در تظاهرات حراز دارند. حراز در رای دهی نیز به 62% افزایش یافته است. پارسال این رقم 52% بود.
اینا کسایی هستند که بیشتر روی پلیس و اردوی ملی و نیروهای امنیتی باورمند هستند. اونا همچنان بیشتر مجرد هستند نسبت به متأهل بودن و کسایی هستند که اگر فرصت برشان داده شود افغانستان هم ترک میکنند، یعنی تمایل به ترک افغانستان دارند.
با این حال در مناطق شمال غرب افغانستان پاسخ دهندگان طالبان را تهدید برای امنیتشان عنوان کردند، اما در شرق افغانستان بیشتر پاسخ دهندگان گفتند که داعش تهدید بزرگ است. در کل 82% افغان ها گفتند که با این گروه ها همدردی ندارند.
در چه انتخابات مردم موضوع نمیفه و روز به روز فقر، بیکاری، ناامنی، کلاهتا زیر تهدید نیروی دشمن و مینمی خودش یک نگران کننده است.
میشه خوشبینی داشته باشیم که حداقل میتونیم با سال در وطن ما صلح به.
نتایج سروی بنیاد آسیا همچنان روشن ساخته است که 70% افغان ها موافق هستند که زنان در بیرون از خانه کار کنند. 84% آنان گفتند که زنان دارای فرصت تحصیلی یکسان با مردان باید باشند. بنیاد آسیا میگوید که سروی امسال ترکیب است از حراس و امید افغان ها نسبت به آینده کشورشان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو دیروز 13 قوس سال جاری در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت اعضای این سازمان باور دارند که برای حل مشکل افغانستان با توافق سیاسی و پروسه صلح به رهبری افغانها نیاز است. او گفت از قدرت‌های منطقه به شمول روسیه و ایران نیز انتظار می‌رود که از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت کند. با شرح گزارش توجه کنید که همکارم سمسامه سیرت که برای پوشش خبری این رویداد به بروکسل رفته و ساعت قبل با پرسش‌های همکارم داود صدیقی طی تماس مستقیم تلفنی پاسخ گفته و جزئیات ارائه کرد.
سلام به شنونده های گرامی. امروز هیئت از افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی وزیر خارجه به بروکسل رسیدن و قرار است که آجندای افغانستان در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو فردا مطرح شود. مشخصا تمرکز بیشتر در مورد افغانستان روی پروسه صلح و همچنان حضور نیروهای کشورهای عضو ناتو در افغانستان و حمایت از نیروهای افغان خود بود، ولی امروز هم صحبت‌های در مورد مسئله افغانستان صورت گرفت. از جمله سرمنشی ناتو گفت که اونا از طریق آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان تلاش میکنند تا این نیروها توانمند شوند و همچنان از جانب دیگر تلاش میکنند تا برای مشکل افغانستان راه حل سیاسی را جست جستجو بکنند و پروسه صلح افغانستان به رهبری و مالکیت افغانها به موفقیت برسد. آقای استلتنبرگ همچنان گفت که حل مشکل افغانستان فقط میتونه راه حل سیاسی داشته باشه و از قدرت‌های منطقه مخصوصا روسیه و ایران خواست که از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت بکنن. همچنان به طالبان پیام داد و گفت که اونا نمیتونن از طریق جنگ برنده شوند و بهتر است که در میز مذاکره بیایند و از طریق پروسه صلح به یک توافق با حکومت افغانستان برسند. همچنان در مورد یک تعداد پرسش‌هایی که از طرف خبرنگارا مطرح شد در مورد این که به ناتو به عنوان یک طرف در افغانستان چه خطوط سرخ میتونه داشته باشه به خاطر توافق با طالبان، گفت که مسئولیت اونا نیست که خطوط سرخ را تعیین بکنن و باید افغان‌ها این خطوط سرخ را تعیین بکنن که چیزایی برشان خط قرمز هست و نمیخواهند از او عبور بکنن. همچنان در کنار ازی گفت که از دستاوردها و پیشرفت‌های افغانستان در زمینه حقوق زنان و مردم سالاری حمایت می‌کنند و همچنان دولت افغانستان را به خاطر تقویت روندهای دموکراتیک و همچنان ساختن نهادهای مدرن همکاری می‌کنند.
بله، خب شما دو روز میشه که در این نشست حضور دارین، اگرچه در ابتدا یادآور شدین که موضوع افغانستان در اجندای سبا شامل است و فردا روی مسئله صحبت خواهد شد. با آن هم، آیا تا چه حد علاقمندی به موضوع افغانستان در میان وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو وجود دارد؟
قسمی که مشخص است مشکلاتی که سازمان ناتو با او مواجه است جهانی است و بسیار برشان جدی است، از جمله مثلا تنش‌هایی که اخیراً بین روسیه و اوکراین است، همچنان مسئله عراق است و یک سلسله چالش‌های دیگر که بین کشورهای عضو ناتو است. با توجه به تمام مسائلی که ناتو با او رو برای از سخت نگرانی خود در مورد اوضای افغانستان ابراز میکنه و همچنان به این کشور توجه میکنه و در نشست خود بخش مشخص و اجندای مشخص در مورد افغانستان در نظر میگیره و در مورد از او صحبت میکنه، این نشان میده که هنوز هم افغانستان برشان مهم است. و همچنان در کنار ازی سرمنشی ناتو در امروز و دیروز در نشست‌های خبری که داشت بارها تاکید کرد که اونا هرگز افغانستان را تنها نمیگذارن تا زمانی که مطمئن نشوند که کشور دوباره به مکان امن و درستان مبدل نمیشه.
سمسام سیرت همکار ما در بروکسل که از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو گزارش میداد. جهان سپاس.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا امروز برای میانجیگری مذاکرات صلح افغانستان وارد پاکستان شد. این در حال است که قرار گزارش‌ها هیئت 7 نفری طالبان برای مشورت با رهبرانشان از دفتر طالبان در قطر نیز به پاکستان سفر کرده‌اند. آغاز دور جدید مذاکرات صلح افغانستان با واکنش ناتو و سخنگوی وزارت خارجه چین نیز امرا بوده است. این گزارش را از همکارم محمد احمدی می‌شنویم.
زلمه خلیلزاد در راستای میانجیگری این مذاکرات صلح به افغانستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم و امارات متحده عرب و قطر نیز سفر خواهد کرد. ایالات متحده و افغانستان همواره پاکستان را متهم کرده که به رهبران پاکستان پناه داده است. اسلام آباد میگوید که آن کشور نفوذ کمی بر طالبان دارد اما در راستای صلح افغانستان نقش ایفا خواهد کرد. در همین حال به گزارش روزنامه تلگراف، ملا هبت الله رهبر طالبان نمایندگان سیاسی خود را برای مشورت با رهبران طالبان قبل از شروع مذاکرات با آقای خلیلزاد در خصوص روند صلح با پاکستان فراخوانده است. تلگراف گزارش داده است که 7 عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر اوایل این هفته به تقاضای هبت الله آخوندزاده به پاکستان رسیدند. مباحثات آنها با رهبری طالبان در تصمیم گیری راجع به موقف این شورشیان در مذاکرات پیش از دیدار با خلیلزاد مهم خواهد بود. یک عضو دفتر طالبان در قطر به روزنامه تلگراف گفته است که سفر این هیئت برای طالبان در دور بعدی مذاکرات صلح چیز زیادی را تعریف خواهد کرد.
ما طی مذاکرات صلح با رهبران ارشدمان کلمه به کلمه صحبت خواهیم کرد تا قبل از مذاکرات با خلیلزاد در هفته آینده مشورت هایشان را دریافت بکنیم تا در موقف بهتری قرار داشته باشیم.
در همین حال اینز استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز ضمن ابراز حمایت از روند صلح به رهبری و ملکیت افغانها گفت که نشان دادن خط سرخ مشخص کار ناتو نیست بلکه کار کسانی است که در دور بعدی مذاکرات شرکت می کنند.
ناتو در افغانستان برای ایجاد بنیاد راه حل سیاسی است، زیرا ما نیروهای امنیتی و مسئله افغانستان را آموزش می دهیم، کمک می کنیم و مشورت می دهیم. این حمایت ناتو پیام به طالبان است که آنان در میدان جنگ نمی توانند پیروز شوند، بلکه باید به میز مذاکره برگردند و در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان دخیل شوند.
استلتنبرگ با ذکر نام روسیه و ایران ابراز توقع کرد که کشورهای دیگر منطقه از روند صلح حمایت کنند. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری در خصوص تقاضای رئیس جمهور ترامپ از صدر اعظم پاکستان طی ارسال نامه‌ای به همکاری در روند مذاکرات صلح با طالبان استقبال کرد.
انکشاف سالم روابط پاکستان ایالات متحده در تصویر کلی کمپین مبارزه بین المللی با دهشت افغانی، هر مصالحه و بازسازی در افغانستان و صلح منطقه، ثبات منطقه سازنده است.
دیدار امروز خلیلزاد یک روز بعد از ارسال نامه رئیس جمهور دونالد ترامپ به عمران خان صدر اعظم پاکستان انجام می شود. آقای ترامپ از عمران خان خواستار همکاری پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه می‌دهیم با گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نشست سفرای جوان کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان در کابل برگزار شد. در این نشست سفیران جوان تأکید کردند که می توانند کشورهایشان را مجبور به تأمین ثبات منطقه نمایند. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
کابل به روز سه‌شنبه میزبان سفیران جوان از کشورهای منطقه بود. این نشست را دفتر رسانه میدیوتیک را اندازی کرد که در آن ده‌ها تن از جوانان جهت گفتمان روی موضوع مصالحه و ثبات منطقه‌ای فراخوانده شده بودند. مسعود مومن مسئول رسانه‌های میدیوتیک گفت که ناامنی، بی‌ثباتی، گسترش افراط‌گرایی، خشونت‌بار و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چالش‌های اساسی‌اند که فراراه کشورها و ملت‌های منطقه قرار دارند. با گفته آقای مومن، برای مبارزه در برابر این چالش‌ها به همگرایی مردم در داخل افغانستان و ملت‌ها در سطح منطقه نیاز است.
میدیوتیک افغانستان در محور برنامه سفیران جوان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ایران تلاش دارد که دیالوگ و گفتمان را در میان جوانان افغانستان و منطقه به منظور همگرایی و صلح پایدار در افغانستان و کشورهای منطقه نهادی نسازد.
آقای مومن افزود که جوانان با در نظر داشت رویکردهای مشترک فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجود در این کشورها می توانند در راستای حل منازعات و ایجاد فضای باور کار کنند. در این نشست سفیران جوان چهار کشور روی نقش مؤثرشان در پروسه صلح و ثبات منطقه‌ای تبادل نظر و تأکید کردند که می توانند حکومت‌هایشان را مجبور سازند تا در منطقه ثبات را تامین کنند. فرهناز مصطفوی و فتح‌الله کاسی سفیران جوان افغانستان و پاکستان.
جوان به عنوان خط سوم مردمی واقعی است، یعنی کسی است که در طول تاریخ جنگ‌ها نه کشورهای منطقه‌ای، نه خود کشور جنگ زده و نه کشور طرف به این توجه کرده باشد. امی هدف کلی امی برنامه همیست که صلح از درون جوان آغاز کنه، یا به اصطلاح هر انسان میتونه صلح درون خود جستجو کنه، از خود شروع کنه، بعد در خانواده، بعد در اجتماع و بعد منتشر شود در کشور.
اختیار در دست حکومت و ریاست است، اما میتوانیم بر حکومت فشار وارد کنیم که برای جوانان صلح میخواهیم که زندگیشون را به امنیت و خوشی سپری کنند. ما برای صلح کار میکنیم و برای جوانان منطقه فضای خوب زندگی میخواهیم تا از فساد رهایی یابیم. در این نشست شمار از دیپلمات‌های خارجی نیز شرکت داشتند، اما هیچ یک از مقام‌های افغان به نمایندگی از حکومت حضور نداشت. اما سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان چون نشست‌های را در روند مصالحه تاثیرگذار خواند. از سوی هم نینا هور سکرتر اول سفارت آلمان در کابل گفت که جوانان حاضر در این نشست آینده کشورهایشانند و در قبال آینده خود و نسل‌های بعدی مسئولیت دارند. با گفته خانم نینا، سفیران جوان صلح چهار کشور روی صلح به عنوان مسئله مهم که نیازی اساسی است کار می‌کنند.
ما آگاهیم که روند صلح و مذاکره به حوصله و زمان نیاز دارد. ما می دانیم که تأمین صلح بیشتر از چند امضا در تفاهم نامه صلح است. این نقش شما است. دستیابی به صلح آخرین نقطه پروسه است. این قابل تحمل نیست، بلکه باید افراد جامعه در داخل روی آن گفتگو کنند.
علیرضا بهرامی سفیر ایران در کابل نیز گفت که تامین صلح یکی از خواستهای اساسی در افغانستان، منطقه و جهان است و عبور از منازعه 40 ساله در افغانستان نیازمند صبر و تعامل واقعی با طرفهای داخلی، منطقه‌ای و استفاده خوب از تمامی امکانات موجود است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. حال می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. قرار است مراسم جنازه جورج هربرت واکر بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا، فردا در شهر واشنگتن دی سی برگزار شود. پیکر جورج بوش که بر روز جمعه گذشته درگذشت، دیروز به واشنگتن انتقال یافت و اکنون در مقر کنگره ایالات متحده آمریکا گذاشته شده است. شرح این گزارش از همکارم سید عزیز الرحمن.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و خانمش ملانیا ترامپ ناوقت شب دوشنبه با جورج اچ دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، ادای احترام کردند. جورج اچ دبلیو بوش ناوقت روز جمعه گذشته به عمر 94 سالگی درگذشت. پیکرش به روز دوشنبه طی مراسم خاص تشریفاتی از ایالت تکساس به شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، انتقال داده شد و در مقر کنگره ایالات متحده گذاشته شده است.
His example will always inspire.
مثال او برای همیشه الهام بخش خواهد بود و خدماتش برای همیشه در قلوب آمریکاییان جا خواهد داشت.
قرار است تابوت جورج بوش صبح چهارشنبه از کنگره به یکی از کلیساهای واشنگتن انتقال داده شود و پس از برگزاری مراسم جنازه برای خاکسپاری دوباره به ایالت تکساس انتقال داده شود. جورج اچ دبلیو بوش قبل از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1989 در سمت‌های مختلف حکومتی به شمول نماینده کشورش در ملل متحد، فرستاده ایالات متحده برای چین، رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA، عضو مجلس نمایندگان کانگرس و معاون رئیس جمهور رونالد ریگان کار کرده بود.
او یک میهن پرست بود. او این امر را در جنگ و صلح به نمایش گذاشت.
بوش در پایان جنگ سرد و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به ریاست جمهوری رسید و در اتحاد مجدد آلمان نقش مهم ایفا کرد.
او مؤسس یا یکی از مؤسسان اتحاد آلمان بود و ما هیچ وقت آن را فراموش نخواهیم کرد.
او واقعا کارهای زیاد را با مهارت خوب انجام داد و سیاست خارجی را می دانست و درک آن را داشت. او پایان یافتن جنگ سرد را به گونه مسالمت‌آمیز مدیریت کرد.
پس از اشغال کویت توسط رژیم صدام حسین، رئیس جمهور آن وقت عراق، جورج بوش یک ائتلاف نظامی بین المللی را به خاطر آزاد ساختن کویت سازماندهی کرد.
5 ماه قبل صدام حسین این جنگ ظالمانه را علیه کویت آغاز کرد. امشب ما وارد این جنگ شدیم.
عملیات نظامی موسوم به طوفان صحرا که ایالات متحده آن را رهبری میکرد، موفقانه توانست تا نیروهای عراقی را از کویت اخراج کند، اما بوش نتوانست تا صدام حسین را از قدرت برکنار سازد که این کار در آن زمان مورد انتقاد بسیاری ها قرار گرفت. اما یک دهه پس از آن پسرش جورج دبلیو بوش بر عراق حمله نمود و صدام را از قدرت برکنار کرد. با وجود موفقیت نظامیش، محبوبیت جورج اچ دبلیو بوش به دلیل رکود اقتصادی کاهش یافت. او همچنان به دلیل شکستاندن وعده انتخاباتیش مبنی بر بلند نکردن مالیات، حمایت بعضی از اعضای حزب خود را از دست داد. بوش در سال 1992 رقابت انتخابات ریاست جمهوری را بر رقیبش بیل کلینتون باخت. هین ودا گفتن با قصر سفید، بوش تا یک نامه با جانشین خود نوشته بود که موفقیت شما حال موفقیت کشور ماست. من موفقیت شما را می خواهم.
و اینک می رسیم به ختم برنامه های دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا. تکرار برنامه و یا بازپخش برنامه قبلی را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که با گزارش های تازه و اخبار تازه از منطقه افغانستان و جهان در خدمت خواهیم بود. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.